و یا در ظهور دین مقدس اسلام در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواهند که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه‌جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
Thank you. زبان آزادی.
آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، من خدمت هستم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهرمانی خیلی مینن. اسم من نور محمد استانگزه حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک می باشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه حوزه افتم گذرگاه که نامش آشناس چل ستون دیجه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را در این ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسه بسر رساندیم و در پالوش بعد از امتحان کانکور در پانزه زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و پانزه زراعت در پانتون کابل از یه فارغ تحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا نمی مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبیه سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما ایست که ما معرفه که باید معرف صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، او تو نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام ها استاندارد میاری نبوده و از این خاطر معارف یکانه مشکلش ای بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، در مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و میاری باشه، متعلم خوب تربیه شوه، او تو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در وجه مثلا کیمیاز، بیولوژیست، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید وجه خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شود و تفتش شود تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونم است که در وزارت بازو خوب کار کردن نمیتونه. اگر از ابتدا معارف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیت شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی فارغ میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شود؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه. تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خونده ای که هست در معارف، باید همین شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباهی کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شود، یک و کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شود بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره اما قسم پیش بوده نتیجه معصره داره و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که است در مکاتب به مو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم از یک دکتر سپرسان کنیم که وجره با تمام محتویاتش اینه بر ما عمل بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بیشتر دکتر صاحبا بیشتر کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندریف یا می تمام مسائلی که مربوط از واسه از وا پرسان کنی دو یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. مگه داشته باشیم به معدود وام در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واس در مول خارج خود رسانده و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونان نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پوانتونان میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشن که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساختن، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر من ایست که کوشش کنم، من خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش از سر برای کتاب اختصاص داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تاندازی در مسائل با هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب تو وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتاب های معارف 80% تا 90% همین کتاب فروش های شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در دسترس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیزی نیست، مگر از طرف کتاب فروش ها چیزی کتابی که از سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست در این قسمت.
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق قال نام کاملش یادم رفت. بازو در اون وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در اون درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شوان، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که یعنی از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپاست نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ای اینترنت بسیار ضعیف است، مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که اینترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. اینجا اینترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو رو پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه دیگه. در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، این بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شود و از این به یک قسمه که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانی که کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پنتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر این عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجی به می رشته شما لکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق اربانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما هم می کوششم میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تهیه میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اوم ماستری کردیم و امروز زراعت من بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دی تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از این خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه را روز مره هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژی آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در یه سر ازی کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما تعلیمی که باز به حساب اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک گانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است، یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما به از نظر اقتصادی قوی شوه و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت 3 اصل است: یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم، مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپا شرقی راه بر ما اجازه نمیدن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیده. یعنی ما از نظر اگه مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است، یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکویی ساخته بودن، مچم راست است یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان بخیل در سایه زراعتی هم غیر منسلک باری بوده تا حال. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکانم بخیل میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر این رو تشریح کنین، چی بود این؟ من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود این؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است: یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گلهای زینتی و گلهای یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. این می سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بای تکنولوژی بر شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره. میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اناله در بای تکنولوژی یگانه رای اصلی نمیست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک گیسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این به هزارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوج باز انتقال داده میشه. بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این تو شکلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این رای علی بهتر از بر افغان ها.
بله همی توشی کلچر
توشی کلچر به حساب نس جمع میگه، نسی نبات شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میاریم.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است در فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او مقدر از او ما موافق نیستم، به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله جینتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه، در صورتی که اون لابراتوار نشه مقدار کربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، این واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیل در تمام تخمای در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشو کلچر بازتو نیست، در توشو کلچر اتور است که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جینوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیگه مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضای پیچیده و مغلق که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و باروت است و یگانه رای اهل از این نمیست که یا خوب شد الحمدلله ثم الحمدلله، که یک رای اهلش نمیبود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود همه وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جا هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولر کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خوشسالی، مسئله سولر و شمسی است. موسسات خیریه خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولر است که تمام آبای زیرزمینی ما که 30% آبای شیرین است، حتی آبای بچه های اولادای ما رو نیست، بچه های حتی آبای نواسی خود خوردیم مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که بعد دست ما آب میگرفتیم حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افتا که برتان مثال میتم، اینجا ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حالا یک مسئله هم ده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیجه آورده شد، یا ای که قابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیجه بودو باش کنه.
این موضوع بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شوه که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شود، یعنی ذخیره او شود؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
یک قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره قدرتمند است مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌های جا تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت ها باز اثرگذار است و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که خشکسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل خشکسالی مقاومت داره، یعنی مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره، یعنی زمین تو کشتایی که آب بسیار گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده دیگه، دی قسمت باید از نباتات استفاده شود که در مقابل خشکسالی مقاومت داره و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه، گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت اتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شود و بر ما کس باید بند شود، خصوصا بر ما که از صبح تا شام آبای زیرزمین زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شد. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم، از همین دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم با تمام ولایت هایی را امتداد بدیم در این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده، به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن، از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن، در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان طور است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است، مسئله است که به گوش مردم تاله نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراض که است امراض کمبود مواد غذایی است، مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشمش ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است، مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال، این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام اینال دیگه قسمت سمارق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارق استفاده کنه من دیگه اطمینان برش میتونم، در ظرف کورس ابتدایی از 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است، اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارق استفاده کنه من دیگه انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از یه هست، مثلا پایدردی، کمددی، ضعیفی چشم، ریختن مویه، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سمارق پیدا میشه، در هیچ نبات نمیشه مگم در سمارق است، مگم در سمارق هم میتونست. سمارق در وجودش 36 هزار نوع است که 200 نوعی در خوراک ها استعمال میشه و 200 نوعی در طبابت استعمال میشه. اینال بعض سمارق های است یک کیلو از او به نام کاردسر میگه 5 لک افغانی است، یک کیلو خشکش و همچنان سمارق از به نام شتاکی یک کیلو از او وجود 50,000 است، یک سمارق از به نام گانودرما، گانودرما به امراض سرطانی کیموتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپا یک کیلو از است و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که ابدا امراض بسیار خطرناک از ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یاداشت آدم خراب باشه و حتی برای معده خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز و سمارق هایی که مثل خوراک هست مثل آستر میگن یا تکمهی میگه یا قسم سمارق از بنام بطن میگه نام علمیش و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن. این سمارق هایی که به قسم خوراک استعمال میشه، ما از تمارقا به قسم دیگر در جایی که حتی هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفلی که بعد از 13 14 ساله باشه و ریستفید، هر کسی که مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این تمارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان